همین فرض مثل چند ده نفری هستن که میان برای مثلا کارت وانها و یا قهرمانی جهان و نه یک خانواده عظیم واقعا و طرفداران بیشماری داره به خاطر جاذبه و هنری ورزشی این رشته.
بله.
اینو ما نادیده نگیریم که همه هنرهای رزمی زیباست و کاراته یکی از رشته های بسیار زیبا و پرطرفدار در دنیا. خب این رو باید به حساب آی اوسی در نظر داشته باشه که یه مخاطب عظیمی در دنیا داره، نه در یکی دوتا کشور. تمام کشورها کاراته دارن، شما حتی تو روستاها و نمیدونم تو هر کشوری شما دنبال بکنید و از کشور خودمون ما عضو داریم. اما ببینید یه اتفاقی افتاد، ما این شانس رو آوردیم که کاراته در ژاپن بود، در این حالی که قرار نبود کاراته همچنان هم وارد بشه تا بیاد مقررات خودش انجام بشه. ما دو سه تا مشکل پیدا کردیم. یکی قوانین داوری ما بود که مدام عوض شد و ثبات پیدا نکرد.
بله.
این قوانین رو فدراسیون جهانی واقعا و کمیته فنیشون باید میشستن روش کار میکردن.
بله.
حتی آخرین باری هم که برای داوری اون هفت نفر رو توی یک ردیف گذاشته بودن، من خودم در اصفهان با آقای رئیس کمیته داوران فدراسیون جهانی
آقای اسکالانته
من گفتم که این روش رو برای چی شما این مدل برای کارت گذاشتید؟ ایشون گفت که یعنی هفت نفر تو یه ردیف بشینن. ایشون گفت ما خب باید برای المپیک یه مدلی را چیز میکردیم و المپیک از ما میخواست اون مدل نباشه و
یعنی هفت و داور کاتا را یه زاویه ببینن،
یه زاویه میبینن، یعنی همه اینه. و بعد ایشون به من گفت که ما شبیه ژیمناستیک میگار کردیم. گفتم ببینید ژیمناستیک جلوی نفر میاد مثلا خرک انجام میده، نمیدونم پارالل انجام میده، دارن تو یک مسیر پرش انجام میده میبینن. کاراته مثلا شما کاتای سوپارین پیو در نظر بگیرید، کاتای گوجوشیو رو در نظر بگیرید، یه 50% رو به داور جلو هست، 50% پشته چون بر میگرده.
بله.
من به آقای گالانته گفتم که خب من از شما سوال میکنم، یکی از اصول به حساب کاراته کاتا چشم دیده، من تا پشتم به گروه داورا میشه چشمامو میبندم، شما چه جوری میبینین؟ به جای اینکه مثلا چی هنوکیته بزنم ایپونوکیته میزنم. ایشون گفت ما مجبور بودیم. گفتم خب باید کار کارشناسی رو این کار رو انجام بدید.
جمع ناظریان ببخشید، هنوز هم حالا اینی که شما میفرمایید در بخش کاتا،
بله،
یه اشکال بزرگی بود که من فکر میکنم در واقع اشکال خیلی خنددار هستش.
بله.
حالا در زمینه کمیته هم قوانین به گونه طراحی نشده که فرض کنید شخصی بلیت میگیره بیاد در بازی‌های المپیک توکیو کاراته رو
بفهمه.
از نزدیک ببینه و بفهمه که چه اتفاقی افتاده.
دقیقاً ما نتونستیم اینو حقیقتاً صحیح میفرمایید. ببین ما سالها قبل ببینید اینا درست میگفتن، میگفتن آقا پرچمی این شاعبه وجود داره که یه عده با هم تبانی بکنن با کسری از ثانیه.
بله.
یکی زودتر بیاد اون نگاه به دست اون بکنه. درست، قبول، این منطق میپذیره اینا. ولی سوال ها قبل اگه خاطر مبارکتون باشه، ما یه تحریر اینجا خودمون اول اجرا کردیم تو ایران، بعد پیشنهاد دادیم به فدراسیون جهانی، بعدم در اوپن کاپ کارت فرانسه برگزار شد. چه جوری بود؟ 5 تا داور بودن الکترونیک، اینجا ما بچه های خودمون فدراسیون آقای خادمیان اینا رو گفتیم درست کردن. اینطوری بود که اینا پرچم سبز و به قول من آبی قرمز بود، ای تا آخرین نفری که این نمره رو نمیداد، یعنی یا قرمز یا آبی، همه به سامون کد اصلی روشن نمیشد.
بله.
یعنی هیچ کسی نمیدونست چه رأی داده. بله. این رو تو پاریس هم انجام دادم، خیلی هم استقبال شد، ولی نمیدونم چرا بعدن دیگه دنبال نکردیم ما. خود ما منم اون زمان شاید کوتاهی کرده باشم.
بله.
ولی اینو میخوام عرض بکنم. ببینید یکی اینه، یکی هم این بود که خب ما این ور آقای ماریوس ویزر با آقای باخ هم یه سری مشکلات با هم داشتن.
بله.
خب میدونید که آقای ویزر به فدراسیونه جدای جهانیه و تو اون بساب آکورد اسپورت رو ایشون مسئول بود که البته استعفا کرد. اینا خب آقای یه چیزم نایب رئیسش بود، آقای اسپینوز. یعنی ما این وسط کاراته در واقع یه مدلای قربانی شد.
بله.
و اما ببینید ما تأسف آوری اینه، من نمیتونم بگم که فرانسه مقصره، ولی فرانسه خودش یکی از قطبای کاراته دنیا هست، مثل ایران که یکی از قطبا هست. اومدن به جای مثلا کاراته چی آقای خدی عزیز گذاشتن، بریک دنس رو گذاشتن.
بله
شما ببینید که جمعیت اون مدل رقص با یه کاراته ای که این قدمت تو دنیا را داره، تو جهان، و یه چیز کهن و به روزی هم البته هست، از نظر سنتی کهن، از نظر فن کاملا به روزه. ببینید اون رو کاراته میذارن کنار، اینا میارن.
حالا شایدان ببخشید من بلد. ابتدای صحبتتون شما اشاره کردید چون کاراته ورزش بومی و محلی ژاپن هست، استثنان در المپیک هست، ولی خب ما باید بخوایم حساب بکنیم تکواندو ورزش ملی کره ای است که بالاخره اومد از المپیک سئول، اومد آزمایشی و اینا، بالاخره اومد شرکت کرد و اینا. بعد جودو همینطور. بعد اگه قرار بشه ووشو هم بیاد، ووشو هم حالا ورزش بومی محلی چینی ها هست. در هر صورت من نظر شخصی خودم رو میگم، من معتقد هستم که در این زمینه فدراسیون جهانی کاراته خیلی کم کاری کرده.
ببینید و دقیقا من تایید صحبتشون، ببینید من اینو میخوام عرض کنم. ببینید ما کاراته عرض کردم قربانی این بازی ها شد.
بله.
اما امیدمونم از دست نباید بدیم. اولا که این دور یه دور استثناست، ما بسیار تیم قدرتمند و عالی داریم به یاری خدا، و اینا میتونن مدالاشون هم همینطور که جناب آقای اکرامی عزیز فرمودن محسوب میشه در جمع، و مدال طلای کاراته میتونه کل کاروان ما را بالا ببره.
بله.
و بچه‌های ما باید با امید مربیانمون با انگیزه بیش از پیش برنامه‌هاشون رو پیش ببرن. فدراسیون هم که همچنان حمایت میکنه، انشالله بیشتر حمایت بکنه، بچه‌هامون متمرکز باشن. ولی کاراته خودش در درون خودش جاذبه های زیادی داره. ببینید مگه ما تا المپیک نبودیم به بزرگترین مسابقات رو برگزار نمی‌کردیم؟ هرچند من به نوبه خودم شخصا به عنوان یک کاراتکای کوچک، اون مدل کاراته وان که در یک سال 8 مرتبه بذارن و یه بیزینسی را بندازن، باش مخالفم. آخه مگه یه ورزشکار حرفه‌ای چند مرتبه در سال میتونه به اوج برسه؟ اینا هم گفت برای همین یه میدونی بهترین قهرمانان ما دوره بعد میرفتن یا همه جا دنیا میباختن، بعد میگفتن این خب آقا من طبیعی بود. ببینید ما الان یه عزم جهانی های خطیری های اکرامی عزیزی میخواد، ما نباید امیدمون از دست بدیم. این یک به قول معروف کار جهانیه، یه عزم جهانی. یک فدراسیون های ملی تمام دنیا، اینا باید هر کدومشون مثل ما که کانکتیم با کمیته المپیکمون. و من تشکر میکنم از کمیته المپیک خودمون که واقعا دارن حمایت میکنن، و باید اینو دنبال بکنیم. به هر حال ما اطلاعات صحیح رو باید به کمیته المپیک بدیم، نیازها رو بگیم، کمیته المپیک در کمیته المپیک آسیا بره مسائل مطرح کنه، و بعد کمیته المپیک IOC قاره‌ای اینا جمعاً برسن که آقا این رشته طرفداران بیشماری داره، هم برای شور و نشاط، هم برای سلامتی و و و هزاران بساب خصلت زیبا کاراته داره.
بله.
و بعدم خود فدراسیون جهانیه.
بله.
ببینید این خیلی مهمه. حالا ممکنه هم بگی آقا مثلا آقای اسپینوز، ایشون هم تلاشش خیلی کرده واقعا، اما باید الان تو این مقطع اون مقرراتی رو حاکم کنه که IOC بگه حیف این رشته است که ما نذاریم. هرچند من اینو به شما بگم، کاراته دیر یا زود به طور مطلق به المپیک وارد خواهد شد.
بس.
چاره ای نیست. میدونین حالا درسته که این ما یه جمعیت میلیونی در دنیا داریم، کم نیست. شما همین کشور خودمون رو نگاه کنیم.
بله.
تو هر شهری، شهرستانی، روستایی، نمیدونم هر جا برید شب و صدا کیای بلنده.
جناب نظری، پس شما معتقد هستید که حضور کاراته در بازی‌های المپیک نیاز به یک اجماع جهانی داره؟
جهانی داره.
بله. من تشکر میکنم، چون میخوایم ادامه بحثم در خدمت آقای مردانی باشیم، ببینیم که نظر ایشون چی هستش به عنوان داور بین‌المللی. ازتون تشکر میکنیم که در این گفتگو شرکت کردید، و من فکر میکنم این بحث کماکان ادامه داشته باشه.
خواهش کنم. من از شما و آقای اکرامی و همکاران خوبتون پشت صحنه و شنوندگان خوب این برنامه تشکر میکنم. صحیح و سالم و شاد باشید. پروتکل رو ان شاء الله هممون رعایت بکنید.
سپاسگزارم استاد
نظریا. قربان شما اکرامی. خدا نگهدار.
خدا.
معرفی یک هنر رزمی سوما و آقای خطیبی بفرم.
خواهش میکنم. خب البته من مقدمتا عرض کنم که ورزش سوما از اون دسته هنرهای رزمی در ژاپنه که ارتباط مستقیم این ورزش و فلسفه این ورزش با فلسفه مذهب شینتو داره. هنوز مشخص نیست که چه شخص یا اشخاصی خالق این هنر رزمی بودن، اما بر طبق یک افسانه قدیمی ژاپنی حدود 2500 سال پیش مالکیت کشور ژاپن از طریق کشتی سومو مشخص شد. دو جنگجو به نامهای تاک میکازوچی و تاک میناکاتا برای مالکیت کشور ژاپن با هم کشتی گرفتن به روش سومو که در نهایت میکازوچی برنده این مبارزه بود و او بود که نخستین امپراتوری را در ژاپن پایگذاری کرد. البته ژاپنی‌ها تا قبل از قرن 8 میلادی نتونستن به خوبی از مدارک و دست‌نوشته‌های تاریخی خود استفاده کنن و اونها رو حفظ کنن. به همین خاطر مشکلی که بتوان گفت این هنر رزمی چگونه ابدا شد، چون در این هنر رزمی فنون گرفتن وجود داره و در واقع نوعی کشتی به روش ژاپنی ها محسوب میشه. متمایز کردن ریشه این هنر رزمی از سایر روش های رزمی ژاپن بسیار سخت و مشکله. در این هنر رزمی ورزشکاران سنگین وزن انتخاب میشن و وزن بالا مزیتی برای اونها در ورزش سومو به حساب میاد. محل مسابقه به شکل دایره و از شن کوبیده شده تشکیل میشه و تا سطح زمین حدود 150 سانتی متر فاصله داره. ورزشکاران در داخل محوطه دایره‌ای شکل قرار گرفته و با علامت داور به سمت یکدیگر حمله ور شده و سعی در گرفتن یکدیگر دارن. هر ورزشکاری که بتونه با هول دادن و یا اجرای فنون سومو حریف و هم محوطه محل مسابقه خارج بکنه برنده مبارزه محسوب میشه.
سپاسگزارم از شما جناب آقای خطیری. خاطرم هست موقعی که کاراته داشت وارد المپیک میشد با جناب آقای مردانی صحبت کردیم در این زمینه و توضیحات ایشون رو شنیدیم. حالا هم که کاراته قرار نیست در دور بعد در المپیک حاضر باشه با ایشون در این مورد گفتگو میکنیم. سلام جناب آقای مردانی، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم حضور حضرت عالی استاد اکرامی و جناب آقای خطیبی عرض سلام و ادب دارم. من خیلی خوشحالم که دو نفر از بهترین ها در یک رسانه شنیداری مجدد در کنار هم هستید و باعث خوشحالی بنده است.
سپاسگزارم. انتصابتون رو هم تبریک عرض میکنیم. انشالله که در کمیته فنی کاراته شما و عزیزان دیگر منشأ خدمات موثری برای کاراته بشین.
ممنون از محبتتون. من فرمودید از جناب آقای طباطبایی هم که به بنده این اعتماد رو کردم و بقیه عزیزانی که هستن تشکر میکنم. انشالله که منشأ خیلی باشین در خصوص
کمیته فنی. جناب منم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت سلام. شما خوشحالم که در این گفتگوی تلفنی حضور دارید. پیش از شما با استاد ناظریان صحبت کردیم، ایشون معتقد بودن که برای بازگشت کاراته به بازی‌های المپیک 2024 و یک اجماع جهانی از سوی فدراسیون‌های ملی قاره‌ها و کمیته‌های در واقع المپیک قاره‌ای صورت بگیره و از این طریق باید فشار بیارن به IOC که در مورد حضور کاراته بازنگری بشه. اما من می‌خواستم سوال بکنم با توجه به اینکه بسیاری از رشته‌هایی که الان دارن در المپیک فعالیت می‌کنن خودشون رشته‌های بومی و محلی کشورهای مختلف هستن، ما بخوایم جدا رو حساب کنیم مربوط میشه به ژاپن، تکواندو ورزش ملی در واقع کره یا هستش، اما این که ما بخوایم بگیم که خب چون حالا بازی ها افتاده در توکیو و این ژاپنی ها این حق رو دارن که کاراته برای اولین بار و آخرین بار ظاهرن در این بازی ها فعالیت بکنه، من فکر میکنم یه ظلم بسیار بزرگیه، چون به هر جهت همین تکواندو یک دور شرکت کرد به صورت نمایشی، یک دور شرکت نکرد و از دور بعد حضورش رسمی بود، یه قانونی بود این برای حضور رشته‌های مختلف رزمی. چرا در مورد کاراته اینقدر سختگیری میکنن و دائم تکیه میکنن به این موضوع که این کاراته برای اولین بار چون رشته رزمی محلی ژاپنیا هستش باید مثلا حضور پیدا بکنه؟ نظر شما چیه؟
من تشکر میکنم که از این فرصتی که به بنده دادید. ازم به حضورتون که بله، هر کشوری خب که المپیک توش برگزار میشه میتونه رشته هایی رو اضافه کنه. همونجور که میدونید 28 رشته رسمی در المپیک وجود داره که 4 تا 5 رشته رو خود میزبان میتواند که پیشنهاد بده. همونطور که میدونید دور گذشته خاطرتون باشه اسکیت و سنگ نوردی و موج سواری و کاراته و رشته‌های صعودی آمدن و اضافه شدن. متاسفانه خبر خیلی بدی که ما شنیدیم که از بین تمام این رشته‌ها کاراته را حذف کردن و به اصطلاح همون یک نوع رقص یا همون بریک دنس رو اضافه کردن به این رشته. به نظر بنده عدم حمایت کشورها، این مثلا از سال 2016 این اتفاق افتاد. اگر من یک به قول شما رسانه ها و تلویزیون ها و رادیوی های به قول معروف فلشبک بزنم به اون زمان، اون زمان دیدید کشورهایی مثل چین، ایران، ایتالیا، آلمان، اینها برخلاف نظراتی که آقای اسمینوز داشتن مخالفتی کردن با ایشون که ایشون نبایستی که بیاد مجدد انتخاب بشه و یه سری تبعاتی هم داشت. نمیخوام وارد اون بحث بشم ولی میخوام بهتون عرض کنم که از همون زمان بعضی از کشورها موضع این رو گرفتن در خصوص برنامه کاراته. آیه اسمینوس هم تلاش خودشو کرد ولی جهتی رو نداد که بتواند IOC و کمیته بین المللی قاره‌ها رو متقاعد بکنه که کاراته میتواند اون شرایط خاص رو در انتخابی های خود ورزشکارها داشته باشه. شما ببینید 8 دوره مسابقه در هر سال، به جای اینکه بیان انتخاب بکنن و کار رو راحت تر بکنن مشکل ترش کردن، داوری ها رو مشکل ترش کردن. این است که کشورها الان با تمام این صحبت هایی که انجام شده، اینجور که من شنیدم ایران، آلمان، فرانسه و خود ژاپن اعتراض کردن به این رای، ولی خب رای صادر شده و قطعا در 2024 ما نخواهیم بود. ولی خب امیدوار هستیم که ما بتونیم 2028 حضور داشته باشیم، ولی احتمالش خیلی ضعیفه، ولی میشود که این کار را انجام داد.
خب البته جناب مردانی، آقای ساله امیری ریاست محترم کمیته ملی المپیک کشورمون و همچنین آقای دکتر سعیدی دبیرکل کمیته ملی المپیک در المپیک کشورمون خاطر نشانی کردن که ما نهایت فعالیتمون رو میکنیم، نهایت تلاشمون رو میکنیم، اما هیچ قولی نمیتونیم بدیم، چون به هر جهت من فکر میکنم که اگر ایران بخواد پیش قدم بشه توی این قضیه باید من فکر میکنم یک سال تلاش بکنه تا یه تعداد کشورها و قاره ها رو با خودش همصدا بکنه و این من فکر میکنم که یه مقدار جامعه کاراته در سطح دنیا دچار بیتفاوتی شدن و ما باید اول بررسی بکنیم، به فکر کاراتکاها باشیم، به فکر باشگاه ها باشیم، به فکر اساتید کاراته باشیم که دارن فعالیت کنن. ما برنگردیم به یک دوره‌ای که دوباره بالاترین رویداد ما بشه مسابقات جهانی که مثلا بیایم افتخار کنیم که آره مثلا در این دور 1200 تا کاراتکا یا 1300 کاراتکا اومدن شرکت کردن. باید تلاش بکنیم همه، این که میگم همه یعنی همه دنیا تلاش بکنن که این ورزش بره. حالا به نظر شما این چه تبعات خاصی میتونه داشته باشه برای جامعه کاراته دنیا؟ عدم حضور کاراته.
بله، شما با جناب فولادی صحبت میکردید، من گوش میکردم.
بله.
خب فدراسیون جهانی تکواندو یه سری برنامه‌هایی رو آورده تو همین شرایطی که کرونا وجود داره گذاشته، ولی شما الان خودتون میدونید در کاراته هیچ خبری نیست. تبعاتش همینه که بی‌انگیزه شدن ورزشکارها. الان شنیدن این موضوع، خب بالاخره ورزشکارانی بودن خودشون رو بهترین شرایط برای یک ورزشکار این است که خودش رو به المپیک برسونه و یک مدال المپیک بگیره و حضور داشته در المپیک. الان این شرایطی که به وجود اومده واقعا یک حالت سردرگمی برای ورزشکارا به وجود اومده. 24 که از دست دادن، اونایی که سنشون میخوره به 24 دیگه نمیتونن شرکت کنن و مون 28 که حالا امیدوار هستیم که در 28 انجام بشه. البته شما فرمودید در خود کمیته ملی المپیک، من دیروز با دکتر سعیدی هم صحبت میکردم، ایشون گفتن نامه رو تنظیم کردن که بفرستن برای هم شورای المپیک آسیا، هم که برای جهان جای صالح امیر از عمان تشریف بیارن امضا کنن و بفرستن. ولی این به نظر من کافی نیست. بایستی که فدراسیون کاراته در خصوص الان، ببینید سوم مرداد ما سال آینده المپیک انشالله شروع میشه، الان تا حالا 44% سهمیه مشخص شده در کاراته، هنوز معلوم نیست که بتونن توی مراکش مسابقه برگزار کنن، توی فرانسه مسابقه برگزار کنن، هنوز مونده. این واقعا این برنامه ریزی های فدراسیون جهانی کاراته ضربه مهلکی به این کاراته و انتخاب نشدن کاراته در المپیک شد به نظر من.
شما خودتون شاهد هستید که ما چندین سال از طریق این برنامه داریم میگیم که سیستم داوری کاراته خیلی پیچیده است، حتی باعث میشه که گاهن خود داور اون وسط علائم و قواعد رو فراموش بکنه. حالا نسبت به قوانین مثلا داوری تکواندو و مخصوصا جودو خیلی راحته، حالا یه نفر میاد تو سالن میتونه بفهمه که تو جودو و تکواندو چه اتفاقی، سالیان ساله داریم میگیم. اما حالا مثلا با آقای ناظریان صحبت میکنیم، به این نکته خوبی اشاره کردن که اینا اومدن مثلا برای داوری کاتا 7 داور توی خط نشوندن با اقتباس از داوری ژیمناستیک. حالا به هر جهت من فکر میکنم یکی از مشکلاتم این باشه که البته من بعید میدونم که مسئولین فدراسیون جهانی بتونن به این مسئله واقف باشن. علی حال تشکر میکنم از شما جناب آقای مردانی. من فکر میکنم این بحث حالا ادامه خواهد داشت و کارشناسای مختلفی مثل شما میان و اظهار نظر میکنن و ما از نظراتشون استفاده میکنیم.
من هم تشکر میکنم از شما، ولی اگه اجازه بفرمایید من تو چند ثانیه صحبت رو
خیلی کوتاه در خدمتتون هستم.
خیلی کوتاه خدمتتون عرض میکنم. ببینید کمیته فنی فدراسیون جهانی الان منفعله و هیچ کاری انجام نمیده. کمیته داوران میاد قواعد، در سال گذشته فقط 5 بار موارد مختلف در کاراته عوض شد.
بله.
در المپیک وقتی کسی که شرکت میکنه مسابقه هست، بایستی که عامه پسند باشه و عامه متوجه بشن کی برد کی باخت. الان داوری های کاراته واقعا مخصوصا در خصوصات کمیته، در خصوصات کاتا که معلومش به چه ترتیب انجام میشه، همونجور که جناب ناظریان فرمودن اصلا خیلی 50% کاتا رو داورها نمیبینن.
بله.
در مورد کمیته هم همین جوریه جناب آقای، باید اینا اصلاح بشه.
بله.
انجام بشه که همه بتونن این کار انجام بدن و متوجه بشن و انشالله آیوسی هم متقاعد بکنن که و با یه دیپلماسی قوی که بتونن این کار رو انجام بدن.
بله.
از فرصتی که بنده دارید تشکر میکنم، خیلی
ممنون،
خواهی میکنم که وقتتون رو گرفتم. یا علی مدد،
درود بر شما استاد مردانی، خدا نگهدار.
درود بر شما، خدا حافظ.
من میخواستم یه موضوع رو اصلاح بکنم، اشاره میکنم که ورزش تکواندو در 2 دوره بازی های المپیک به صورت آزمایشی اومد. دور اول در المپیک بارسلونا،
دور اول سئول
و بعد
بارسلون و بعد نبود و بعدم که در
اومد در المپیک
سیدنی
شرکت کردم.
سپاسگزارم. بعد دکتر نصیری، بحث اخلاق در ورزش، سلام درود بر شما.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت استاد خطیری و استاد اکرامی عزیز.
خیلی ممنون
که سلامت هستی در خدمت
ممنون. ممنون از شما، شنونده صحبت شما هست.
محفظ اخلاق در هنر رزمی رو دنبال میکنیم، برعکس تصوری که در بین مردم عادی ولی برای اینکه هدف هنرهای رزمی کسب مهارت در درگیری و نبرد تن به تنه، هدف اصلی امساک نفس، خویشتنداری، کظم غیظ، بخشش و درگذشتن از خطاهای دیگرانه. بر کاظمین الغیظ و العافین عن الناس. این آیه قرآن در توصیف محسنی یا نیکوکاران گفته شده و این دو صفت یعنی کنترل خشم و گذشتن از خطاهای دیگران صفتیه که رزمیکارا هم باید تلاش کنن تا اونو کسب کنن. اتفاقا بسیاری از درگیری‌های خیابانی به دلیل عدم تسلط افراد به نفس خودشون رخ میده و هرچه شخص ترس بیشتری از درگیری داشته باشه، احتمال سرزدن حرکات پرخطر مثل استفاده از چاقو، سنگ و غیره از وی بیشتره. با مواردی روبرو شدیم که یه نوجوان با استفاده از یک سلاح سرد مرد ورزشکار و قوی رو از پا در آورده. از نظر روانشناسی این نوجوان به دلیل ترسش پیش دستی کرده و به وی ضربه وارد نموده تا خودش آسیب نبینه. یکی از اهداف مهم در هنر رزمی روبرو شدن با ترس هامونه، نه سرکوب یا پنهان کردن اونها، به گونه ای که روزی که از ضمیر ناخودآگاه بیرون بزنن در ترساز نشن. یک استاد هنرهای رزمی باید به هنرجو در تشخیص ترس ها و نقاط ضعفش کمک کنه تا اون رزمی کار با مواجهه با اون ترس ها بتونه بر اونها غلبه کنه. شجاع کسی نیست که نمیترسه. ترس در وجود همه مردم هست. شجاع کسیه که علارغم ترسش وارد میدون میشه. منتها تفاوت زیادی بین شجاعت که در اون جنبه عقلانیت از اهمیت بسزایی برخورداره و حماقت که مصداق لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه وجود داره. ما در هنرهای رزمی با استفاده از تکنیک‌های روانشناختی و تجربه مدیریت استرس رو آموزش میدیم. برخی افراد ریسک‌های نامعقول رو شجاعت به حساب میارن، در حالی که در هنرهای رزمی یاد میگیریم که در کسری از ثانیه با سرعت عمل الاهم و فلاهم کنیم و تصمیم اخلاقی بگیریم. برای تصمیم گیری اخلاقی نیاز به حساسیت اخلاقی داریم. حساسیت اخلاقی یعنی درک این که چه عملی اخلاقیه و چه عملی غیر اخلاقی. به همین دلیل هستش که هنرهای رزمی به طور سنتی از شیوه تربیتی رفتارگرایی بهره میگیرن. نکته آخر، تذکر استاد به شاگردان، آموزش اونها، تعلیم شیوه های صحیح رفتاری، اصلاح نگرش های نادرست هنرجوها، اصلاح عادات ناصحیح هنرجوها، استفاده از ویژگی های رهبری مثل نفوذ در قلب ها و تاثیرگذاری بر ذهن هنرجو، همگی از متد های آموزشی اساتید هنرهای رزمی هستند که تاکنون بسیار موثر بودند. در همه اعصار اساتید هنرهای رزمی در سطح جهانی و منطقه‌ای تبدیل به الگوهای اخلاقی و رفتاری برای آحاد مردم شدند. ممنون از فرصتی که در اختیارم گذاشت.
سپاسگزاریم دکتر نصیری. خداحافظ. زمان نداریم.
بله. تشکر میکنم از عزیزان شنونده که تا پایان این برنامه شنونده بودن و ما رو همراهی کردن. تا هفته آینده ازشون خداحافظی.
وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
کشتی یک بار دیگر همراه با ورزش اول ایران، کشتی. پخش مرحله نهایی لیگ برتر کشتی فرنگی، سه‌شنبه 25 آذر ساعت 17:30. همراه و همگام با ورزش اول ایران، کشتی. شبکه رادیویی ورزش.
شرکت صنایع غذایی گرینه، تولید کننده فراوده های لبنی پاستوریزه و استریلیزه، واحد تولیدی برتر سالهای 97 و 98، تولید کننده محصولاتی نظیر ماست لفقازی، دوغ محلی، دوغ هفت گیاه و پنیر قشقایی با طعم اصیل و با کیفیت. سلامتی گرانبهاست. گرینه.
شرکت آریا گچ پلودختر، تولید کننده انواع گچ سفید ساختمانی، تجهیزات بروز دنیا با بالاترین کیفیت. انتقال دانش و تجربه، دیریت هوشمندانه، نیروهای متخصص بومی، گچ یوتاب محصول.